بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين. صحبت در مقدمه پنجم از مباحث تفسیری بود. در مقدمه پنجم موضوع گونه های روایات تفسیری بود. چند نوع ما روایات تفسیری داریم. در ابتدا در یک تقسیم بندی کلی عرض کردیم روایات تفسیری به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول روایاتی که به صورت روشن ناظر هستند به آیه ای خاص و اون رو تبیین و تفسیر میکنند. دسته دوم روایاتی که بدون اشاره به آیه خاصی اون رو تفسیر می کنند که نیاز داره فهم این معنا به تخصص در حدیث شناسی و خدمتتون عرض کنم احاطه بر آیات قرآن. دسته سوم این است که روایاتی بخشی از روایات نسبت به تفسیرهای نادرست هشدار میدن و توضیح میدهند که اگر بخواهد کسی قرآن رو درست تفسیر کند باید از چه طریقی استفاده کند. گفتیم در مجموع ما برای نمونه 20 گونه روایت تفسیری رو خدمتتون عرض می‌کنم. البته روایت تفسیری بیش از این 20 گونه هست، ولی که گونه های مهم روایت تفسیری همین 29 است که ما جمع آوری کردیم. دسته اول روایاتی که فضای نزول آیه رو ترسیم می کنن. دسته دوم روایاتی که به صورت لفظی آیات رو تفسیر می کنن. دسته سوم روایاتی که مفهوم الفاظ آیات رو بیان می کنن که در اینجا موندیم. توضیح مطلب این است که گاهی روایات کار کتاب لغت رو انجام می دن، یعنی همونطور که در لغت شما به منابع لغوی که مراجعه بکنید مثل صحاح، مثل لسان العرب، مثل مقاییس و امثال اونها و اخیراً المنجد، اینها یه لفظ عربی رو تبدیل به یه لفظ عربی روشن‌تر میکنن. این میشه تفسیر لفظی. در روایت هم همینجور هست. مثلا میاد میگه که خدمتون عرض کنم این روایتی که از امام باقر علیه السلام هست در تفسیر آیه چهارم از سوره خدمتون عرض کنم مائده، غیر متجانف به اسم. متجانف یعنی چی؟ امام باقر علیه السلام طبق نقلی که تفسیر قم می‌کرده از ابوالجارود از امام باقر علیه السلام می‌فرماید غیر متجانف یعنی غیر متعمد به اسم. متجانف یعنی متعمد. متعمد روشنه، یعنی عمدن گناهی رو انجام بده. متجانف یه خود ابهام داره. حضرت متجانف رو تبدیلش کرده به متعمد. این یه نوع تفسیره. این تفسیر رو میگن تفسیر لفظی. یا فرض کنید که در آیه 143 از سوره بقره، الا لنعلم من یتبع الرسول. خدا می فرماید و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. این قبله رو که تغییر دادیم، حکمت تغییر قبله این بود که ببینیم کی دنبال پیروی میکنه از پیغمبر، گوش میده به حرفش. این لنعلم که میفرماید خدا لنعلم، این لنعلم یعنی چی؟ اینجا میفرماید قال علی ابن ابی طالب علیه السلام معنا لنعلم لنرا. اینجا علم به معنای رؤیته، لنعلم لنرا لفظ رو تبدیل. بعد میفرماید والعرب تضع العلم مکان الرؤیه، گاهی وقتا علم و جای رؤیت به کار میبره و رؤیه مکان عکسش هم هست، گاهی وقتا رؤیه رو مکان علم به کار میبره، مثل قول تعالی علم تر کیف و علی ربک به اصحاب الفیل. آیا ندیدی؟ این ندیدی ممکنه ندیده باشه ولیکن بدانه، ما هم الان ندیدیم، الان ما ندیدیم که به اصحاب الفیل، ولی میدونیم که همچین اتفاقی افتاده. علم ترکه فعل ربک و اصحاب الفیل یعنی علم تعلم، که این باز کاربرد لفظیه. یا در سوره خدمتتون عرض کنم نساء آیه 5 میفرماید ان الله کان علیکم رقیبا، آیه 1 سوره نساء آیه 1 ان الله کان علیکم رقیبا، خداوند متعال بر شما رقیب هست. باز روایت از امام باقر علیه السلام است، در تفسیر قمی هم هست، میفرماید الرقیب الحفیظ، تبدیل کرده رقیب رو به حفیظ. رقیب یعنی حافظ، نگهبان. اینو میگن تفسیر لفظی. ولی یه نوع دیگه تفسیر داریم که تفسیر مفهومی است، یعنی لفظ رو ممکنه انسان معناش رو بفهمه ولی که نمیداند که مراد از این لفظ چی هست، یا یک بخشی از مراد رو میداند یک بخشی از مراد رو نمیدانه. مثل این که فرض کنید که در این روایت میفرماید در این آیه کریمه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خدا میخواهد شما خاندان رو از شما خاندان پلیدی رفع بشود و به پاکی کامل شما دست بیابید. یطهرکم تطهیرا. خب اینجا رجس یعنی چی؟ رجس در نظر ابتدایی که نگاه میکنی یعنی آلودگی مادی، یعنی بدن انسان، لباس انسان آلوده بشه به نجاست، به پلیدی. ولی در اینجا یک مفهوم عمیق‌تری داره آیه، اینجا تفسیر مفهومیه. میفرماید امام صادق علیه السلام روایتش در کافی جلد 1 صفحه 288 هست، الرجس هو شک. این رجس در اینجا به معنای چیه؟ به معنای شک. یعنی همونطور که آلودگی های ظاهری جسم انسان رو، لباس انسان رو، ظاهر انسان رو آلوده میکنن، شک، تردید در مبادی اعتقادی دینی این روح انسان رو آلوده میکنه. انسانی که یقین ندارد به مبدأ و معاد، این روحش از یک نوع آلودگی برخورداره که خداوند متعال میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم رجس، یعنی مطلق آلودگی ها که ریشه شکه. خداوند اونها را، اهل بیت را، با یقین همراه کرده. یقین مبدأ همه خوبی هاست، ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی است. انسان اگر به یقین برسد به همه چیز رسیده. که عصمت اهل بیت هم حالا یک بحث مفصلی هست در اینجا که ریشه عصمت اهل بیت چیه؟ آیا اهل بیت اونها مجبورن گناه نکنن؟ اگه اینجور بگیم که خیلی ارزشی نمیشه که. اگر مجبور نیستن گناه نکنن چرا گناه نمیکنن؟ چطور میشه؟ جوابش این است که یقین. وقتی انسان به یقین برسه واقعا ببیند، چون یقین دیدنه دیگه، بالاتر از علم، ببیند آثار گناه رو، ببیند اون تبعات گناه رو، امکان ندارد عقلا گناه بکنه. نقل میکنن از یکی از بزرگان آیت الله حجت هست ظاهرا، جان سر درس ازشون سوال کرده بودن که آقا شما چه میفرمایید در رابطه با این که معصوم نه تنها گناه نمیکنه، خیال گناه هم نمیکنه. حالا گناه نکردن یه مسئله است که کسی گناه نکنه، اصلا خیالش هم نکنه. نمیشه انسان در ذهنش خیال گناه بیاد؟ چجور میشه باور کرد که شخص معصوم علاوه بر اینکه گناه نکنه چی نکنه؟ خیالش هم نکنه. چون یه جواب همچین خیلی جالبی داده بود، فرمود شما چند بار از مثلا از اول عمر تا به حال چند بار دستشویی رفتی؟ گفت خب خیلی دیگه، هر روز چند بار. گفت هیچ وقت شده که اصلا به ذهنت، به خیالت بیاد به ذهنت یه خود از اون قاذورات بخوری؟ گفت نه. گفت گناه میشه معصوم همین، اصلا خیالش هم نمی کنه. چون میدونه چیه، باطن گناه رو میدونه. وقتی میداند باطن گناه آتش آلودگی است، کثافته، اصلا خیال این که گناه هم معصوم بکنه به ذهنش نمیاد. این ریس یعنی پلیدی، شک، یعنی در مقابل یقین. اهل بیت یقین دارن، شک اصلا سراغ اونها نمیاد. حالا روایت در این زمینه باز زیاده، خدمتتون عرض کنم. این از نمونه های تفسیر مفهومی است. یا این آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، آیه 39 از سوره مبارکه رعد. این آیه یعنی چی؟ یعنی خداوند هر چرا بخواهد محو میکند، پاک میکند و هر چه بخواهد اثبات میکند و اون مادر کتابها، اون کتاب اصلی نزد اوست. اشاره به لوح محفوظه. خداوند در لوح تقدیر هر چه بخواد از لوح تقدیر پاک میکنه، یعنی بعضی از مقدرات در لوح تقدیر نوشته پاک میکنه، بعضی از چیزها رو مینویسه و اون کتاب اصلی تقدیرات هم در دست اوست. حالا لفظ این آیه معلومه، خدا پاک میکنه هر چی را بخواد، اثبات میکنه هر چی بخواد و کتاب اصلی هم نزد اوست. الفاظ آیه روشنه، ولی که مفهوم آیه که آیه چی میخواد بگه چیه معلوم نیست. اینجا امیرالمومنین علیه السلام طبق نقلی که در این روایت هست، روایت در کتاب حلیت الاولیا جلد 6 صفحه 145 هست، بله، این مطلب رو شخصی از امیرالمومنین علیه السلام، شخصی از امام باقر علیه السلام میپرسه، اوزاعی هست، میگه من آمدم مدینه از محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب تفسیر این آیه رو خواستم. خب اینها عرب هستن، تفسیر لفظ آیه معلومه. این که آمده از امام باقر علیه السلام میپرسه که تفسیر این آیه چیه، یعنی مفهوم این آیه چی میخواد بگه، مراد خدا از این آیه چیه. ایشون جواب داد بله، پدرم از جدش علی ابن ابی طالب نقل کرد که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود این مطلب رو از پیغمبر سوال کردم. این تفسیر مفهومی تفسیر خود پیغمبر هست. حضرت فرمود لأبشرنک بها یا علی فبشر بها امتی من بعدی، من بشارت میدهم به این آیه امت خودم را پس از من. اگه میخوای بدونی معنای آیه این چیه، از صدقت و علا وجهها و استناء المعروف و بر الوالدین و صلت و رحم تحول شقاء سعاده و تزید و فل عمر و تقی مسار اسو. یعنی این آیه اینو میخواد بگه، این که خداوند هر چرا بخواد محو میکنه، هر چرا بخواد اثبات میکند به کتاب اصلی تقدیرات دست خود دست نزد خداست. معناش این است که اگر کسی صدقه بده برای خدا به قصد قربت، کار نیک انجام بده، استناء المعروف، به پدر و مادرش نیکی کنه، حالا در حال حیات در حال ممات، صله رحم کنه، این کارها سبب می شود که اگر در لوح تقدیر این شقی نوشته بدبخت نوشته شده باشه، اون نوشته پاک بشه، اون تقدیر پاک بشه، جاش سعید نوشته بشه، خوشبخت نوشته بشه. یعنی این سبب تغییر تقدیر انسان می شود. یمخلا، خدا محو می کنه اون سرنوشت شقاوت رو، سعادت جاش می نویسه. و تزید و فل عمر، گاهی وقتا ممکنه عمر انسان 5 سال بیشتر از اون نمونده باشه، 10 سال بیشتر نمانده باشه، 1 روز بیشتر نماشه. این کارهای خوب سبب می شود که اون تقدیر الهی در رابطه با عمر انسان، اون تقدیر پاک بشه، جاش اثبات بشه یک عمر دیگری. و تقی مسار از سو، جلوی اون مرگهای بد رو می گیره. قرار هستش مثلا فلان کس فلان روز تصادف کنه و از بین بره، صدقه داده. تو تقدیر الهی تو لوح محفوظ هم نوشته، تو اون تقدیر هم نوشته، در لوح محفوظ اثبات، در لوح محفوظ اثبات نوشته که این در فلان روز تصادف میکنه و از بین میره، ولی اتفاقا اون روز صبح که از خواب پا شد خواست رفت بیرون صدقه داد. این در لوح محفوظ نوشته میشود که این پاک میشه، اون تقدیر یه تقدیر دیگه جاش میاد. موارد هم زیاد داریم که حالا اگه من بخوام مثال بزنم از روایاتی که یا از حوادثی که پیش آمده و این عملا این مسئله روشن شده، زیاد هست که نمیخوام دیگه در این قضیه زیاد معتبر بشه. اینم یه نمونه از آیاتی که تفسیر مفهومی شدن. یا این آیه سؤال النبی صلی الله علیه و آله عن هذه الآیه، این در تفسیر طبری هست جلد 5 جزء 6 صفحه 26. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی را که خدا بخواهد هدایت کند سینه او را برای پذیرفتن اسلام گشاده می کند، باز می کند. باز این آیه روشن هستش، از نظر لفظ روشنه، هم معنای هدایت روشنه، هم شرح یعنی باز کردن، هم سرد سین، هم اسلام. تفسیر لفظ آیه معلومه، ولی کن تفسیر معلوم معنای آیه چی میخواد بگه. این شرح سرد یعنی چی؟ چجور میشه که انسان شرح سرد پیدا میکنه؟ این مطلب رو از پیغمبر سوال کردم. قالو کیف یشرح صدره یا رسول الله، چگونه خداوند متعال سینه انسان را برای اسلام گشاده می کند؟ این شرح صدر یعنی چی؟ حضرت معنا فرمود. قال نور یقذف فیه فینشره له و ینفسخ و ینفسخ. نوریست، شرح صد عبارت است از نوری که در دل قرار میگیرد، حالا یا یقذفوفی. خداوند شرح صد به کسی میدهد یعنی دل انسان یک نوع نورانیتی پیدا میکند، یک نوع بصیرتی پیدا میکند. این نور که آمد فینشره له و ینفسه، وقتی که این نور آمد در دل انسان، این دل باز می شود، گشاده می شود. ظرفیت فکری و روحی انسان با آمدن این نور الهی افزایش پیدا می کند. قالو فهل ذلک من امارت یعرف بها. عرض کردن یا رسول الله، انسان میتونه بفهمه که شرح صد داره یا نه؟ خودتونم میتونید، هر کسی خودش آزمایش کنه ببینه که شرح صد داره یا نداره. آیا علامتی داره که انسان بفهمه از این شرح صد برخورداره یا نه؟ فرمود بله. الانابت و الادار الخلود و تجافی اندار الغرور و الاستعداد للموت قبل موت. چند تا علامت داره. یکی این که انسان وقتی که نورانی میشه دلش، علامت دل نورانی این است که انابه میکنه به دار خلود، یعنی بازگشت میکنه به اون خانه همیشگی، توجه پیدا میکنه به اونجا. و تجافی اندار الغرور، این تجافی و انابه دوتاش با هم در واقع لازم ملزوم هم هستن. تجافی به چه معناست؟ تجافی یعنی نیمخیز شدن. موقعی که شما رکعت دوم به نماز امام جماعت میرسید، اینجا میگن چجوری بشین؟ میگن در حال تجافی بنشین، یعنی نیمخیز، نه نشستی نه بلند شدی، نیمخیز هستی، یعنی آماده هستی که بلند شی، منتظری که تشهد امام تمام شد و از جا بلند شی. تجافی در مقابل اخلاد الالعرضه، ولکنه اخلد الالعرض و توهب. یه وقت انسان چنان به زمین چسبیده، چنان دو دستی دنیا رو گرفته که این اخلاد به زمین پیدا کرده، یعنی دنیا رو ول میکنه. اینو میگن اخلاد. یه وقت نه نیمخیزه، یعنی دلبستگی نداره، هر آن آماده است برای این که به لقاء خدا بره. اینو میگن تجافی. انابه به دار خلود، تجافی اندار الغرور و استعداد للموت قبل الموت، آماده مرگ بودن. این هر چهار تا هر همه علائم در واقع یک علامته. یعنی انسانی که دلش نورانی شد از دنیا کنده می شود، آماده ملاقات با خداست. هر کس اینجوریست خوشا به حالش. اینو میگن دل نورانی. علامت شرح صدر این است، علامت اسلام کامل این است. اگر انسان، این دیگه خود آیه قرآن است، اگر انسان به این حالت نرسید هنوز اسلامش کامل نیست. هنوز اسلامش کامل نیست. یعنی اگر کسی آماده لقاء الله در هر لحظه نیست، این معلوم می شود اسلامش هنوز اسلام ناقصی هست. تلاش باید بکنه که اسلامش کامل بشه. باز اینم تفسیر چیه؟ تفسیر مفهومی است. شرح صد، اسلام، هدایت، اینا معناشون، معنای لفظشون معلومه، ولی کن این که چجور می شود انسان شرح صد پیدا بکند و هدایت الهی یعنی چه، این تفسیرشه. دسته پنجم، تا حالا چند دسته گفتیم؟ یکی تفسیر قرآن به قرآن، دوم چی؟ بله؟ احسن، فضای نزول قرآن، تفسیر لفظی، تفسیر مفهومی، تفسیر مصداقی. بخشی از روایات تفسیری به بیان مصادیق آیات اختصاص داره که مصداق بیان میکنن، نه تفسیر لفظی است، نه تفسیر مفهومی است، بلکه تفسیر مصداقی است. اینم یه گونه از روایات تفسیری است. مثلا این روایت از امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید سلو ارحامکم ولو به تسلیم یقول الله تبارک و تعالی واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. آیه سوره نساء آیه اوله، اینجا هم لفظ این آیه معناش روشنه، هم مفهومش روشنه. آیه می‌فرماید از خدا پروا کنید، تقوا پیشه کنید و صله رحم کنید. سوال می‌شوید از این که به رحم خودتون، به نزدیکان خودتون خوبی کردید یا نکردید. این صله رحم هم لفظش معلومه، معنای لفظ معلومه، هم مفهومش معلومه، ولی اینجا یه مصداق اینجا بیان میکنه. حالا چجور بخوام صله رحم کنم، خوبی کنم به رحمم چیه؟ خب مصادیق مختلفی داره. میفرماید کمترین مصداقش اینه که حال احوال بگید باید قهر نباشید، این دیگه حد اقل بشه. یه چند وقت یه دفعه با خواهرت، برادرت، نزدیکانت سلام علیک، ولو به تسلیم، حد اقل بشه. حد اقل صله رحم این است که انسان سلام علیک داشته باشه. این مصداقه، کمترین مصداقه صله رحم. یا مثلا این روایتی که خوندم براتون، اصول کافی جلد دوم صفحه 55، آیه دیگر ششم، بله آیه ششم از سوره مبارکه نساء، همین سوره، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ اموالهم. اگر احساس کردید که یتاما، یتیمها رشد عقلی پیدا کرده اند، دیگر حق ندارید اموال اونها رو نگه دارید و در اونها تصرف کنید، اموالشون رو بهشون بدید. فدفعوا الیهم اموالهم، اینجا باز هم لفظ معلومه، هم معنا معلومه، مصداق بیان میکنه. امام صادق علیه السلام طبق نقل میفرماید ایناس و رشد حفظ المال، این که انسان احساس کند رشد عقلی پیدا کردن، یعنی انقدر فهم پیدا کنه که مالش از بین نبره، احساس نکنه که اصلاح نکنه مالش رو. ایناس و رشد حفظ المال، کتاب من لا یزول الفقی جلد 4 صفحه 222. یا آیه 152 از سوره مبارکه بقره، فذکرونی اذکرکم. یعنی چی؟ منو یاد کنید من هم شما رو یاد میکنم. آیا یاد کردن خدا مثل یاد ماست؟ باز اینجا لفظ معلومه، مفهوم لفظم معلومه، اما اینکه مصداق این یاد کردن خدا چی هست؟ اجمالا میدونیم که خدا یاد کردنش مثل یاد ما نیست که چیزی در ذهن ما میاد برای یادآوری. میفرماید اذکرونی یا معشر العباد به طاعتی اذکرکم به مغفرتی. یاد کردن خدا این است که انسان اطاعت بکنه، هم یاد کردن خدا معنا داره، یاد کردن انسان خدا را معنا داره، هم یاد کردن خدا انسان رو معنا داره، یعنی مصداق بیان میکنه اینجا. مصداق یاد کردن ما این است که از او اطاعت کنیم. این در روایت هم دارد که من اطاع الله فقط ذکره و این قلدت سیامه و صلاته، کسی که از خدا فرمان بری میکند این یاد کرده خدا رو، هرچند که نماز و روزش زیاد نمشه، نماز مستحبی زیاد نکنه، روزه مستحبی نگیره، ولی که گوش به حرف خدا میده، گناه نمی کنه، هرچی خدا میگه انجام میده، میشه ذکر خدا. اگر کسی خدا را اطاعت کرد، یاد کردن خدا یعنی اطاعت خدا، یعنی یک مصداق از مصادیق یاد کردن اطاعت. از کلکم به مغفرت، یکی از مصادیق یاد کردن خدا از انسان هم میشه آمرزش انسان، گناهان انسان و اگر لغزشی داشت خدا میآمرزه. این تفسیر مصداقی است. یا این روایت دیگر، این روایتی که خوندیم در کتاب الفردوس جلد 3 صفحه 150 است. این آیه دیگه 43 از سوره رعد، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. و اول آیه این است، و یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند تو پیغمبر نیستی. قل، جواب بده، کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. من دو تا شاهد دارم بر این که من صادق هستم در ادعای نبوت. یکی خدا شهادت میده. حالا خدا شهادت میدهد یعنی چی؟ باز در تفسیر آیه انشاءالله برسیم. یکی خدا شهادت میدهد، یکی هم کسی که علم کتاب نزد اوست او هم شهادت میدهد. دو تا گواه پیغمبر برای نبوت خودش ذکر میکند، خدا و من عنده علم الکتاب. این من عنده علم الکتاب چیه؟ مصداقش رو امام باقر علیه السلام میفرماید ایانا انا و علیان اولنا و افضلنا و خیرنا بعد النبی. مقصود از کسی که علم کتاب نزد اوست ما هستیم و علی اول ماست و افضل ماست و بهتر از ما، بهترین ماست بعد از پیغمبر. که باز اینجا مصداق عالم به کتاب. حالا کتاب یعنی چی؟ کتاب یعنی قرآن، کتاب یعنی لوح محفوظ. این هم باز یه بحث مفصلی داره که اجمالش اینه که این کتاب کتابی غیر از قرآن هست. ائمه علم کتاب، علم قرآن رو داشتن، ولی کن این کتابی که هست، این کتاب بالاتری که همه چیز در اون هست. یا نمونه دیگه، اینا همه تفسیر مصداقی است. حالا بس دیگه، چون زیاد هست بعد نوشته شو بهتون میدیم که دیگه خیلی معطلتون نکنیم. ششمین گونه روایات تفسیری، ما یفسر القرآن بالاصول العقلیه، اون روایاتی که قرآن رو با اصول عقلی تفسیر میکنن، که اینو میگیم تفسیر عقلی. بعضی از روایات تفسیری با تکیه بر مبانی عقلی آیاتی از قرآن رو تفسیر میکنن، مثل این که از امام باقر علیه السلام نقل شده، که این روایت در کافی هست، در کافی جلد یکم صفحه 110. شخصی میگوید در مجلس امام باقر علیه السلام بودم، از دخل علیه عمرو بن عبید، این آقا آمد خدمتشون، فقال له جعلت فداک، قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، کسی که خشم من بر او وارد شود هلاک شده. اگه کسی مورد خشم خدا از دست کسی عصبانی میشه، هلاک میشه. ما ذالک الغضب، این غضب یعنی چی؟ اینجا امام با تکیه به یک مبنای عقلی که اصولا خالق و مخلوق با هم تفاوت حقیقی دارند، نمی شود خالق آفریدگار متصف بشود به صفات آفریده. اگر خدا خشمش مثل خشم باشه، اصلا خدا نیست، مخلوقیست مثل ما. با استناد به این اصل عقلی که نمی شود مخلوق همانند خالق باشد صفاتش، می فرماید مقصود این است، هو العقاب، این خشم خدا یعنی همون کیفر گناهان. یا امر انه منزع، این استدلال عقلی اینجاست، منزع ان الله قد ظالم من شیء الى شیء فقط وصفه صفت مخلوق، اگر کسی چنین بپندارد که خدا از حالی به حالی میشه، یعنی حالش مسئله غضب حالت خشم است که به انسان عارض میشود و بعد زائل میشود دیگه، این حالی به حالی شدنه. اگر کسی تصور کند که خداوند حالی به حالی می شود، فقط وصفه صفت المخلوق، این خدا رو با صفات مخلوق توصیف کرد، این خدا رو نشناخته. و ان الله تعالی لا یستفزه شیء فیغیره، خدای تعالی را چیزی عصبانی نمی کنه، تغییرش نمیده که اون حال طبیعیش عوض بشه، یه چیز دیگه بشه و دگرگونی در او راه بیاد. بنابراین یه دست از روایت هم اینه. یا در زید روایت، این روایت هم هست، فلم ما آصفون انتقمنا منهم، که حالا بعدن میاد، اونم باز همینجوری با تکیه به یک اصل عقلی حضرت صفت خشم رو از خدا نفی، یعنی آیه رو جور تفسیر میکنه که این خشم ظاهرش همین خشم ماست، یعنی و من یحلل علیه غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، ظاهر آیه هم خدمتتون عرض کنم لفظش معلومه، هم مفهومش معلومه، ولی کن عقل میگوید وقتی ما به عقل، به مبانی عقلی مراجعه میکنیم، میگه عقل نمیگوید خشم خدا غیر از خشم ماست. بنابراین چی میشه؟ بنابراین مقصود از خشم خدا کیفر گناهان انسانه. انشاءالله در جلسه آینده نمونه های دیگری از روایات تفسیری که میرسیم به ما یفسر القرآن بالعلوم تجریبیه، با علوم تجریبی بعضی از روایات آیات قرآن رو تفسیر کردن. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.